السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خداوند ان شاء الله عبادت ها و نیایش ها رو قبول بفرماید، دعاهایی که فرمودن در حق همه به اجابت برسد، هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری و امامزادگان واجب التعظیم صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در برنامه ها و جلسات قبل بحث فقهیمون در خصوص فقه زندگی به اینجا رسید که در تعامل و رفتار با دیگران چگونه باشیم، چه وظایفی داریم، چجوری رفتار کنیم، بایدها و نبایدها کدام است، چه واجباتی، چه مستحباتی و حتی چه محرماتی وجود داره. تعبیر قرآن نسبت به مؤمنان تعبیر برادر است، انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم. شاید زیباترین تعبیر اینه و در اوج کمال و با همه نکات اخلاقی اجتماعی و خانوادگی، از جمله نزدیکترین قوم خویشان برادر و خواهر است. اگر برادری مصیبتی برش پیش بیاد، مشکلی برش پیش بیاد، بیماری برش پیش بیاد، اگر واقعا حس برادری بین این دو فرد باشد، اونم مانند او آزار میبینه و در فکر رفع مشکلات برادر هست. قرآن میگه مؤمنان برادران شما هستند، نمیگه دوستان شما هستند، نمیگه از اقوام و خویشان شما هستند. خب قوم و خویش خیلی ها با هم قوم و خویشن، اما خیلی هاشون ممکنه در سال یه بار هم نبینه، احوالی هم ممکنه ازشون نپرسه، اما میگه اینا برادرن. یعنی همان گونه که شما نسبت به برادرتون یه حس مسئولیتی دارید، یه احساس همخونی و همخانوادگی دارید، نسبت به مؤمنان هم این گونه باشید. این خیلی تعبیر بلندیه. بعد میفرماید که خب اگر شما برادرتون با کسی یه وقتی اختلاف داشت، کدورتی پیش آمده بود، با هم قهر بودن، چه کار میکنید؟ سعی میکنید پا پیش میگذارید، حتی اگر باید پولی خرج کنید، هزینه کنید، اختلاف رو برطرف میکنید، آشتیشون میدید. میگه اگر بین دو مؤمن یا دو گروه از مؤمنان یه اختلافی، یه نزایی، یه دعوایی، یه کدورتی پیش اومد، فاصله، برید اصلاح کنید، برید آشتیشون بدید. اون حدیث معروف رسول خدا که در برنامه‌های گذشته هم بنده اشاره کردم و جزو نکاتی است که رسول خدا به عنوان وظایف مؤمنان در ماه رمضان فرموده بودن، این که اگر شما بتونید بین دو برادر اصلاح کنید، مشکلاتشون برطرف کنید، اختلافشون برطرف کنید، این اجر و ثوابش از همه نماز روزها بیشتره. اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. حالا نمیتونیم بگیم واجبات، نه، خب امر واجب رو آدم باید انجام بدهد، نماز رو باید بخونه، روزه رو باید بگیره، به وقتش هم نماز رو بخونه، اما دار الامر بین این که من نماز مستحب بخونم یا برم یه مشکل مؤمنی رو برطرف کنم، یه اختلافی رو برطرف کنم، قهر رو به آشتی تبدیل کنم. حضرت میفرمان این افضل از همه اون نماز روزها. اگر من باید مسافرت کنم برم شهر دیگری و در سفرم نمیتونم روزه بگیرم، در سفر روزه صحیح نیست، روزه ماه مبارک رمضان رو هم نگیرم، بعدن قضاشو به جا بیارم برم تو شهر دیگری و اختلافی رو برطرف کنم، این اجر و ثواب زیادی داره. امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام در حال اعتکاف در مسجد الحرام و در حال طواف بودن، یه شخصی اومد کار داشت. خب حضرت هم اجمالا شاید میدونستن حاجتی داره و برطرف کردن اون حاجت اون مؤمن جز وظایف مؤمنینه. طواف و اعتکاف رو رها کردن، رفتن کار او رو انجام دادن، برگشتن. یکی از این افراد خلاصه مسلمان ها مؤمن ها حالا سوال کرد از امام یا اعتراض کرد، آقا مگه نمیدونید معتکفید، آقا در حال طواف بودید، این آقا کی بود که شما ول کردید طوافتون رو اعتکافتون رو و رفتید سراغ کارو؟ حضرت فرمودن همه اینا رو میدونم، تازه اینا رو شما از ما یاد گرفتید، گرچه این تعبیر رو حضرت به کار نبردن دا. فرمودن میدونم، میدونم در حال اعتکاف بودم، میدونم در حال طواف بودم، ولی برآوردن حاجت مؤمن از اعتکاف مستحب، از طواف مستحب افضله. لذا یکی از وظایف دینی و احکامی که متوجه ما هست، گاهی به عنوان واجب شرعی، گاهی به عنوان یک عمل مستحب مؤکد، این هست که اگر بین دو مؤمن اختلافی پیش آمد، مخصوصا اگر از اقربا باشن، از قوم خیشا باشن و بویژه اگر از ارهام هستن، گاهی بر ما واجب است که اقدام کنیم، اختلاف رو برطرف کنیم. گاهی پول خرج کردن بر ما واجب است. چرا؟ چون میره تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر. آقا اختلاف جز منکراته، قهر بودن دو نفر مؤمن با هم جز منکرات. مگه شما نمیگید نهی از منکر؟ آشتی دادن دو نفر معروف است، یعنی از چیزایی است که خدا میپسنده، دین میپسنده، دین تایید کرده، درسته؟ خب اینجا واجبات دیگه. اگر کسی بتواند زبان خیری بگذاره، اقدامی بکنه، پولی خرج کنه، این اختلاف رو برطرف کنند، این وظیفه شرعی اوست، واجب شرعی است. عرض کردیم گاهی وقتا هم نه مستحب. لذا توجه دارید که در اوضاع اخیر کشور ما که دشمنان در پی تفرقه افکنی هستند، بین قبایل مختلف، بین صاحبان زبانهای مختلف، آقا تو ترک زبانی، تو آذری زبان هستی، تو نمیدونم کردی، شما بلوچ هستی، اختلاف بیاندازن تا بتونن به اون اهداف و مطامع خودشون برسن، اینه که از خطرات بزرگه. حالا این در گستره کشوریست، گاهی وقتا در قوم و قبیله خودتون، گاهی وقتا توی خانواده. سالهاست ما الان نمونه رو همه اخیراً یه مورد رو متوجه شدیم، یه مادر و یک دختر گفت 7 سال با هم حرف نزدیم، توی خونم زندگی میکنن ها، یعنی دختره مثلا توی اتاق، مادر توی اتاق دیگر، 7 سال اینا با هم قهرن. آیا این تعبیر قرآن اینه؟ خواسته قرآن اینه؟ دین اینو میخواد؟ و بارها به عرض رساندیم که عمده دعواها، عمده اختلافها، عمده کدورتها منشأش دنیاست. کی برای خدا با کسی دعوا میکنه؟ دعوای با خدا جهاد و دفاع است، دعوای برای خدا استیفاء حق واجبه، غیر از اون باشه همش برای دنیاست. غریب به اتفاق اختلافات، دعواها، نزاها رو هوای نفس. حالا احزاب سیاسی باشه، افراد باشن، این قبیله با اون قبیله، این خانواده با اون خانواده، این فرد با اون فرد، خودمون بیان بشینیم دو تا چهار تا کنیم. اما برای چه دعوا میکنیم؟ برای چی اختلاف داریم؟ برای چی قهر هستیم؟ اگه واقعا برای خداست، خب اشکالی نداره. اگه برای خدا نیست چرا ادامه بدیم؟ یک حدیث بسیار بسیار پرمعنایی ما داریم و واقعا باید با آب طلا نوشت این رو، که امام صادق علیه السلام، و این یک اصل کلیست اگه تو زندگیمون بتونیم پیاده کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از مصائب و مشکلات هم پیش نمیاد. امام صادق به معلی بن خنیس فرمودن ایسر و حق منها، از جمله ساده ترین، پیش پا افتاده ترین، جزء اولیات حقوق دیگران این هست، ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. فرمودن اولیات حقوق دیگران اینه، اون چی که برای خودت دوست داری برای برادر مؤمنت هم دوست داشته باش، اون چی که برای خودت بد میدونی برای اونم بد بدون. این هزاران مثال و نمونه داره. ما دوست داریم در رفتارها چگونه با ما رفتار کنن، با اونم همجوری باش. چه چیزایی رو دوست نداریم؟ دوست نداریم پشت سر ما حرف بزنن، غیبتمون کنن، دوست نداریم به ما تهمت بزنن، دوست نداریم آبروی ما رو ببرن، دوست نداریم به اصطلاح حقمون رو ضایع کنن، دوست نداریم به ما ظلم کنن، دوست نداریم به فرزندانمون ظلم کنن، و دوست داریم به ما احترام کنن، دوست داریم حقوق ما رو مراعات کنن. و چقدر از این نمونه امام صادق می‌فرمایند نسبت به دیگران اون چه که برای خودتون دوست دارید برای اونام دوست داشته باشید، اون چه که برای خودتون بد میدونید برای اونام. اگه ما تو زندگیمون همیشه این رو ملاک قرار بدیم، یه اصل مهمی ها، هر کاری میخوام انجام بدیم نسبت به دیگران، هر رفتاری هر گفتاری، ببینیم آیا دیگری نسبت به ما همین رفتار رو داشته باشه، همین سخن رو بگوین، آیا دوست داریم یا نداریم. اگه دوست نداریم سراغش نریم، انجام ندهیم. دوست داریم همسایه‌ها با ما چطور باشن، با همسایه همونجوری باشیم رفتار کنیم. دوست داریم قوم خیشا با ما چگونه باشن، با اونا همونجوری رفتار کنیم. دوست داریم با همکیشانمون چگونه باشیم، دوست داریم اونا چگونه با ما باشن، با اونا هم همون گونه باشیم. اینم باز جمله از حقوق مؤمنان، و این اصل بسیار مهمی است که عرض کردم نمونه های خیلی زیادی داره. از جمله، حالا من بعضی نمونه هاش میگم، که دستور هست به بزرگترها احترام بگذارید. حالا عرض کردم که هر چی ما احترام کنیم حاکی از ادب خودمونه، حاکی از بزرگی خودمونه، چون احترام به دیگران این برگرفته و منشأش تواضع فرد است، و تواضع یکی از صفات پسندیده انسان هاست. کسی با کبر و غرور به جایی نمی رسد. گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. چه تعبیر زیبایی شاعر آورده. اگه زمین کشاورزی همسط این جوی آب نباشد، مرتفع تر باشه آب بهش نمی رسه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگه خود بزرگ بیر ماشیم، این حاکی از کوچیکی ماست. خیال میکنیم اگه بریم بالای مجلس بنشینیم خیلی مثلا ما رو بالا میبرد. اگه چهار نفر به عنوان محافظ و اینا همراه ما باشن ما خیلی شخصیت پیدا میکنیم. نه آقا، به این چیزا نیست. دستور دین میدونید چیه؟ میگه در مجلس اگر وارد شدید هر کجا جا بود بنشین. طرف توقع داره حتما بره اون بالا بالاها بشینه، حتما جایی که دوربینم فیلمشه بگیره، حتما جایی که افراد پیش پاش بلند بشون. این یک روش. گاهی وقتا هم عکسش هم همین هست. گاهی وقتا من طلبه میگم همین دم در بنشینم که دیگران بگن عجب آقای متواضعیه. اینم مثل اونه، فرق نمی کنه که این از اون طرف دوست داره که دیگران احترامش کنن، این از این طرف دوست داره. اما دین میگه چی؟ میگه آقا وارد مجلس شدی، بالا بنشینی جا هست بنشین، پایین جا هست بنشین. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حائری شیرازی استاد ما رضوان الله تعالی علیه، این نمونه اخلاق، نمونه تواضع، نمونه عدم تعلق به دنیا. شاید شنیده باشید که ایشون گاهی وقتا در کفشداری های حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وای میسدن، با عمامه از سر بر میداشتن، با لباس عادی کفش میگرفتن، کفش زائران رو، یعنی اون زائری که از جنوبی ترین استانهای کشور گاهی تو هوای گرم آمده، حتی گاهی کفشش هم بوی خوشی نداره، میداد دست این کفشدار، نمیدونست که یک آیت الله داره کفششو میگیره، کسی نمیشناخت. یه وقتی من از یکی از اون خدام حرم سوال کردم که ایشون کدام کفشداری معمولا وای میشه، او هیچ مقید نیست هر کدامش باشه. گاهی وقتا کفشداری وای میشه که دیگران بگن عجب آدم متواضعه، این ارزش نداره. خادم افتخاری بشی برای که دیگران ببینند و بگن آقا ببین خودش نمیگیره ها، اگه تو دلم این باشه این دو ریالم ارزش نداره. ایشون من خودم سوال کردم راجع به همین قضیه پرسیدم، حالا جزئیات چی نمیخوام عرض کنم، نهایتا میدونید مرد الهی چی جواب داد؟ ایشون فرمودن که من گاهی کفشداری وای میسادیم، آیت الله مسعودی به من گفتن که آی حائری خادمی حرم که صرفا کفشداری نیست، شما اینجا میاید و سخنرانی کنید جمعیت استفاده کنن. نهایتا این جمله، اینی که باید خلاصه سلوحه اعمال لاقل ماها باشیم که هم لباس و با ایشون هستیم، فرمودن آقای والله، همون با لهجه شیرین شیرازی خودشون فرمودن آقای والله حرم میان ای سخنرانی باشه سخنرانی میکنیم، نباشه کفش داری. یعنی هیچ فرقی براش نداره که این بالا بنشینه 10,000 نفر پای صحبتش بنشینن یا اونجا وایسه که یک کشاورزی، یک کارگری، یک نمیدونم حالا هر شخصی به عنوان زائر این حرم داره میاد کفششو بگیره بذاره اونجا، این مقام داره، این ارزش داره. و لذا فرمودن نشانه تواضع سلام به دیگرانه، سلام به دیگران، نه پاسخ سلام. پاسخ سلام واجبه، اگه کسی به شما سلام کرد جوابش واجبه، اما اگه کسی به دیگران سلام کرد مقام داره، که این سیره رسول خداست. فرمودن چند کارو تا آخر عمر ترک نمی کنم، از جمله سلام به بچه ها. به فرمایش حضرت رسول هستان اشرف مخلوقات، حجت خدا، رسول خدا، می فرمان من تا آخر عمر سلام به بچه ها رو ترک نخواهم کرد، لتکون سنتن بعدی، به خاطر اینکه بعد از من این سنت باشه، یعنی پیروان ما مسلمان ها مؤمنا به دیگران سلام کنن، بلکه به بچه ها سلام کنن، به بچه ها سلام کنن. بازم یه وقت هست من یه وقت به بچه ها سلام میکنن دیگران بگن آجه ها چقدر متوازه، اینم باز ارزش نداره. اما اگر با این نیت، یعنی واقعا آدم متوازهی هستم که فرق نمیکنه آقا داره درجه باشد یا نباشد، اعتبار بانکیش چقدره، امضاش چقدر میخرن، کجا مسئولیت داره که فردا بتونم کاری برای من انجام بده، هیچ اینا تو ذهنم نباشه، همسن منه، کوچکتر از منه، بزرگتر از منه، جوان است، پیر است، هیچ حساب نکنم، به عنوان این که خدا گفته آقا برات ثواب مقرر کردم، به دیگران میرسم پیش قدمی کنم سلام کنم. رسول خدا نقل شده که از پیچ کوچه ای میخواستن عبور کنن سلام میکردن، یا رسول الله کسی نیومد، میفرمودن من سلام کردم که کسی بر من پیش دستی نکنه. دستور دین این است که وارد خانه میشید به اهل خانه سلام کنید. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. این جزء احکام شرعی است، این جزء آداب زندگی است، این جزء فقه زندگی است. فرمودن میخوای خونه دیگران وارد بشی، اولا اجازه بگیر، سرزده وارد نشو. خب شاید خانم حجاب نداشته باشه، شاید اصلا نخوام شما الان برید منزلشون. حتی فرمودن اگر رفتید در منزل کسی در زدی گفت برگرد، این دبیر قرآنه، برگرد بدت نیاد، شاید الان آمادگی نداره. اما حالا با اجازه بره وارد شو، با اجازه وارد شو اولا، ثانیا اما خانه هم فقط خانه مسکونی نیست، اتاق اداری هم همینه، سوار تاکسی میخواد بشید همینه. خب سابق این چیزا نبوده معمولا. للوارده علی المورود سلام، کسی که یه جایی وارد میشود مستحب او بر کسی که اونجا وارد است سلام کند. فرمودن حتی وارد خانه خودتون میشید، میدونید خانه خالی است، سلام کنید. اما اونجا نگید السلام علیکم و رحمت الله، کسی نیست که. پس چی بگیم؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همونی که دو نماز میگیم. چرا؟ این یه تمرینه، یعنی زبان ما عادت کنه به سلام کردن. حتی خونه خالی هم وارد میشیم سلام کنیم. برادر و خواهر نگاه کنید چقدر کار رو برای ما راحت کردن. یعنی علی الدوام میتونیم این صندوق ذخیره آخرتمون رو پر کنیم، این قلک آخرت رو هی داخلش چی بریزیم؟ اجر و ثواب. این زحمت داره. سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال پیامبر اعظم اعلام فرموده بودند، من گفتم بیایید چند تا برنامه‌ها و سیره‌های زندگی حضرت رو تو زندگیمون پیاده کنیم. نه پول میخواد، نه ردیف بودجه میخواد، نه ساختمون و اداره میخواد، نه چارت تشکیلاتی میخواد، هیچی نمیخواد، نیرو هم نمیخواد، یکیش سلام به دیگرانه. اینو رواج بدیم، آقا سلام کنیم. حالا اینم میگم در جمع شما، حالا به هر حال یه وقتی یه جلسه ای بود با سران حوزه علمیه، مشورتی بود که آقا مثلا بعضی ها یه خورده از روحانیت زده شدن به خاطر اعمال و رفتار بعضی همون و کم احترامی میکنن، احترام نمیکنن، چه کار کنیم؟ من اونجا گفتم آقا هیچ، نه بودجه مخواد، نه برنامه مخواد، نمیخواد مبلغ اعزام کنید، نمیخواد به کسی توصیه کنید چی بگه. آقا به طلبه ها بگید به مردم سلام کنن، همین. اثرش هم میبینید. به مردم بگید سلام کنن. آقا مگه ما خودمون رو شاگرد امام صادق نمیدونیم؟ مگه پیرو مکتب پیامبر نمیدونیم؟ پیامبر میگن من تا آخر عمر سلام بچه ها رو ترک نمی کنم، لتکونه سنتن بعدی. اگه بنا به سنت پیامبر عمل میشه، اول ما باید عمل کنیم دیگه. یاد دارم هنوز حوزه نیومده بودم، شاید 12 سالم بود، برادر بزرگتر من حوزه اومده بودن، برای اولین بار اومدم قم و همراه برادر بزرگمون وارد مدرسه فیضیه شدم. مدرسه فیضیه که از مدارس معروف طلابه. اینی که میگم اثر داره، خوب دقت کنید ها. من یک نوجوان 12 ساله به سن تکلیم نرسیده آمدم قم. یکی از عالمان همشهری خودمون که اون موقع دیگه در سطحی بودن، بعضی دروس هم تدریس میکردن، شاید 10-15 سال سن ایشون از من بیشتر بود، بله بیش از اینا، از دور من نوجوان 12 ساله رو تا اومدم من سلام کنم، ایشون به من سلام کرد. هنوز یادمه و درسی برای زندگی گرفتم. پدران، مادران، اولین مرجع تقلید بچه ها پدر مادر ها هستن، اولین مرجع تقلید فرزندانمون مجتهد جامعه و شرایط نیست، اولین مرجع تقلید خودمونیم. هر جور عمل کردیم اونا عمل میکن، هر جور رفتار کردیم اونا همون جوری عمل. بنابراین گاهی هم اشکال نداره به بچه ها سلام کنیم، چیزی از ما کم میشه ها. گفت 60 شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنن. این میگه من امضا مال منه، اینم میگه من اولینم. 60 شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنن، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتری است؟ در احکام اسلامی داریم انگشتر میخواد دست کنین مستحب دست راست اولا، دست چپ نه، نه که نه یعنی حرام است، نه بهترینه که دست راست، بعدم بهترین انگشت انگشت کوچک فرمودن. حالا منم به این استحباب عمل نکردم، گرچه داشتم گم شده، اگر این انگشت رو انگشتر داشت فرمودن این انگشت رو خالی از انگشتر نگذارید. حالا این عقیقه اونی که فیروزه باشه، ایناش که مستحبه. دقت فرمودید؟ گفت کس دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، روی دریا خس نشیند زیر دریا گوهر است. حالا بالا نشستن اینا دلیل بر بزرگی نمیشه. به هر حال و در برنامه های دینی اینا طراحی شده نزدیک عزیمت حجاج به سفر مکه است. همه میرن اونجا، همه لباس ها، همه درجه ها، همه نشانه های تشخص و تمیز افراد کنار گذاشته میشه، همه توی لباس. از اونجا میایی کسی افراد رو نشناسه نمیفهمه که این آقا شغلش چیه، درجه چیه. همه لباس ها مثل هم. تازه میری سعی صفا و مروه، یه قسمتیش مستحب به آقایون هروله کنن، اونایی که رفتن میدونن، اونا هم که نرفتن خدا قسمت کنه، شاید فیلمشو دیده باشن. یعنی نگاه کنید حالتی که بچه آقای تون میرن، این سوال شده از حضرت این برای چیه؟ فرمودن برای اینکه کبر و غرور افراد ریخته بشه. آقا با تبختر راه میرفته، اینجا بیاد مثل بچه ها بدوه. آقا ای آقا استاندار، آقا درجه سرتیپی داره، آقا آیت الله هست. خدا شفا بده حضرت های قرائتی رو، خدا حفظشون کنه. کسالتی هم که دارن، چون این که تو فضای مجازی اومده بود، این برنامه مال چند سال قبله، الانشون زانوشون عمل کردن، فعلا هم تو منزل هستن، بسترین. خدا انشاءالله شفاشون بده. همینجوری که صحبت ها رو گوش میدید یه حمد شفا خودتون برای شفایشون بخونید. واقعا مرد خدوم و خدمتگزاری هستن، هم به مردم هم به دین و مکتب، و مبلغ بسیار موفقی. ایشون میفرمودن، خودشون گفتن، گفتن رفتیم رمی جمرات. خب ببینید، خب افراد اونجا باید مثلا این نماد سنگ زدن به شیطانه، جنگ با شیطانه، داریم تمرین میکنیم تو کل زندگیمون با شیطان مبارزه کنیم. چون اگه ظاهر رو نگاه کنی میگن یه کار مثلا ابلهانه است، یعنی چاله دیوار یه ستون اونجا درست کردن برای هفت سنگ بهش بزنن، اما میگن سنگ که میزنی تکبیر بگو، تکبیر بگو. جای دیگه لا اله الا الله مستحبه. در نماز احرام رکعت اول سوره توحید، رکعت دوم سوره کافرون، این همون تمثل و نماد لا اله الا الله است. یعنی توحید در رکعت دوم و تبری از کفار در رکعت اول و در رکعت دوم سوره کافرون. تو نماز طواف هم همینه. اما موقعی که میری رمی جمرات سنگ میزنی، اونجا تکبیر بگو. چرا؟ چون لا الهش رو عملی داری انجام میدی، الا اللهش رو در قالب تکبیر بگو. همه اینا درسه. ایشون میگفتن که به یکی از مراجع معظم تقلید، آره من ایشون اسم نمیبرم، اسم بردن ایشون، یکی از شخصیت هایی که مورد احترام همه هستن جز مراجع تراز اول، میگفتن رفتیم رمی جمره، به ایشون گفتم آجا چند بهتون بدم تو میدان ولی عصر تهران شما سنگ به دیوار بزنی؟ جواب ندادن. یعنی چی؟ یعنی من با خلاصه این وجاهت و وزانتی که دارم این کارها رو اونجا انجام نمیدم، اما اینجا به دستور خدا انجام میدم. یعنی تواضع رو اونجا باید تمرین کرد، علاوه بر چی؟ برائت از مشرکان و شیاطین و جنگ با شیطان رو. از جمله توصیه های دین و برنامه های زندگی و کیفیت رفتار با مردم تبسم تو چهره مؤمنانه. اصلا عبوسی، ترشرویی، بد اخلاقی، بد زبانی، اینا همه در اسلام مذمت شده. اتفاقا در برخی از موارد گفتن کاری بکنید که دیگران هم بخندن، خوشحال بشوند. این ادخال و سرور که توصیه دین هست، یعنی دیگران رو خوشحال کنید، گای گفتاریه گای عملیه. گرچه روایاتش من دیدم اکثرا کمک به مستمندانه، یعنی مستمندان رو کمک کنید شاد بشن، این میشه ادخال و سرور. بعضی ها قائل میکنن اگه دیگران مسخره کنن، اگه غیبت کنن، دیگران بخندن، این ادخال و سروره. رقی آقا این حرامه، این گناهه. اما مثلا تو جبهه توصیه شده که متبسم باشید، اونجا بخندانید دیگران رو، اما خنداندنی که غیبت نباشد، تهمت نباشد، سخریه نباشد، یعنی دیگران رو مسخره نکنید، تناوز بالالقاب نباشد، یعنی لقب بد به دیگران ندهید، تعییر نباشد، تنقیص نباشد، یعنی یک کسی رو حرفی نزنید مقامش پایین بشه بیاد، توهین به دیگران نباشد، بخندونید. این توصیه دین است. اما خنده بیجا هم نه، خنده در چهره نامحرم هم نه، اینا نه شده است، حد و حدود داره. اما این که آدم عبوس باشه، اصلا روایت است المؤمنو بشره او بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن ممکنه غم داشته باشه، بزرگترین غم ما این است که خلاصه از اول مسیر منحرف شد و حق امیر مؤمنان علی علیه السلام رو قصد کردن. این غمی است در دل ما، بزرگترین غم ما غیبت حضرت ولی عصره. مؤمن ممکنه غمهای دیگه هم داشته باشه، مشکلاتی براش پیش آمده است، اما اظهار نمی کنه. تو چهره مؤمن خندان بشاش است، این روایته. بنابراین از جمله حقوق مؤمنان و کیفیت تعامل با مؤمنان این است که متبسم باشیم و همچنین با چهره گشاده و خوشرو با اونها رفتار کنیم. اصلا این حسن خلقی که این همه تو روایات اومده که با دیگران خوش اخلاق باشید، خوش رفتار باشید، اینا در اعمال ما تجلی پیدا میکنه که چگونه باشید. و حتی المقدور میگه که عصبانی نشید، خشم خود را فرو بنشانید. حالا این چون که نزدیک ایام حج است دیگه، کم کم دارن آماده میشن برای عزیمت به خانه وحی و به جا آوردن اعمال حج، من در یک برنامه‌ای که در این ایام ضبط شد برای شبکه ولایت، شبکه جهانی ولایت، این حدیث رو خوندم. گفتم ای کسانی که عازم بیت الله الحرام هستید، روایت است حضرت فرمودن لا یعبو بمن یعم هذا البیت الا ان تکون فیه ثلاث خصال. کسی که قصد این خانه رو داره اگر این سه خصلت رو نداشته باشه مورد توجه خدا قرار نمی گیرد. اون سه تا رو چی فرمودن؟ فرمودن اولیش ورع اون یحجز و ان معاصی الله، یکی تقوا و ورعی که او رو از گناه باز داره. اونجا در اعمال 13 تا کار واجبه، 24 کار حرامه، غیر از حال محرماتی که بقیه سالم حرام است، اینا اضافه میشه. 24 کار جز تروک و محرمات احرامه، بتونه اینا رو انجام نده، اینا رو ترک کنه. دوم و حلمون یملک بهی غضبه، یک بردباری که بتونه اون غضب خودش را کنترل کنه. گاهی هوا گرمه، گاهی دیر اتوبوس میاد، گاهی غذا سرد شده، گاهی ممکنه شور باشه، گاهی ممکنه یکی بر دیگری سبقت بگیره در کارها، گاهی تو ازدحام توافه، گاهی تو ازدحام رمیه، خشبین نشود، زبان به ناسزا باز نکند. اینم دو. سوم و حسن صحبت لمن صحبه، خوش اخلاقی با همسفران. و اتفاقا جز آداب سفرم هست که در مسافرت با همسفران خوش اخلاق باشید، خوش رفتار باشید، خوشرو باشید و با کسانی به مسافرت بروید که این گونه باشند. اینا دستورات دینه، احکام نماز به جای خود، احکام روزه به جای خود. تو ماه رمضان هم الحمدلله گفتند و شنیدید و عمل کردید، در طول سال هم عمل. اما اینا هم احکامه. اون چه که دستور دین در رابطه با اعمال و رفتار ماست جز احکام فقهی، احکام زندگیه، فقه زندگیه. ولی بعضی هاش رفته تو کتابای اخلاقی، اما مسائل اخلاقی مربوط به روان ماست، مثل خوب بودن شجاعت، مثل بد بودن ترس، مثل بد بودن جبن، همون ترسه، مثل بد بودن بخل، حسد، و از اون طرف سخاوت، کرم، امثال اینا. اینا مسائل صرفا اخلاقی است. اما اینایی که داره عرض میکنیم کلا فقه و احکام دینی است. من یادم رفت یادآوری کنم سوالای فقهی که یادداشت کردید، اگه یادداشت شده کسی داده به من بدید من سوالا رو بخونم. ولی یه چند تا سوال هست که خودم تو ذهنم هست، اون چند ورقه‌ای هم که از قبل باقی مونده بود ظاهرا بنده جا گذاشتم. اما یه چند تا سوال مهمه که به نظرم میرسه که خوبه گفته بشود. در بعد از ماه مبارک رمضان بعضی ها روزه قضا برشون واجبه، بعضی ها کفاره واجبه، بعضی هم هیچ کدام واجب نیست، بعضی هم دوتاش واجبه، هم قضا هم کفاره. این مسئله که میخوام بگم در رابطه با کفاره روزه است. برخی از مراجع معظم تقلید میفرمایند اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه نگرفته است و کفاره برش واجب شده است، یعنی میدونه که نمیتونه قضای روزه رو به جا بیاره، باید سال بگذره، یعنی تا ماه رمضان سال آینده اگر موفق به قضا نشد کفاره رو بپردازه، یعنی وقت اینجوری داره. اما بقیه هم میفرمان تو ماه رمضان نه، یعنی اینجوری نیست که من ماه رمضان کفاره روزم رو بدم. چرا؟ چون مریضم، چون خانم باردار است، بچه شیر میده، یکی دیگه کهنساله، میدونه روزه نمیتونه بگیره، بگه کفاره سال فقیری است، فطریه رو دادم کفاره رو بدم. بله، فتوای اون مراجعی که میگن بعد از ماه رمضان میتونی بپردازی، عید فطر میتونی کفاره رو بدی، فطریه رو بدی. اما اونایی که میگن یه سال باید صبر کنی، باید صبر. و همه مراجع میگن آقا باید ماه رمضان تمام بشه. ماه رمضان تمام شد، اون موقع اگه واقعا آدمی هستی که قضای روزه رو نمیتونی به جا بیاری و کفاره برات واجب شده بپردازی. این یک مسئله. یه مسئله دیگه هم نسبت به کسانی که کفاره برشون واجب میشه در ادای نکته رو مراعات کنید. فطریه با کفاره تفاوت داره. فطریه رو شما میتونید پولش رو بپردازید، هیچ اشکالی نداره، قیمتش رو. الان هم اعلام میشه قیمت فطریه رو، حالا یا به قیمت گندم یا برنج یا چیزای دیگه میپردازن. اما کفاره روزه تصریح قرآن است، یعنی صریح اعلام شده و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. میفرماید کسانی که بیمار هستن این روزه برشون ضرر داره به سبب بیماری، یا مسافر هستن یه روزای دیگه روزه رو قضاشو به جا بیارن. و همینجا ما توصیه میکنیم برادران، خواهران، شاید جلسه قبلم گفتم اگه روزه قضا دارید یه روزه یا کل ماه رمضونه، مسافر بوده، مریض بوده، خانم عذر شرعی داشته، اینا رو در اولین فرصت به جا بیارید. هنوز روزها خیلی گرم نیست، هنوز روزها خیلی طولانی نیست. حالا درسته میگن وقت داره تا ماه رمضان سال آینده، اما آیا زنده هستم؟ درسته میگن واجب نیست فوراً به جا بیارید، اما آیا مهلت پیدا میکنم؟ شاید یه بیماری پدید اومد نتونستم، لذا سعی کنید اینا رو زودتر به جا بیارید. و آدم همیشه سبکبال و آماده برای رفتن. روزه قضا ندارم، نماز قضا ندارم، بدهی و دینی ندارم، قسط وام ندارم. حالا ایناش دیگه نمیتونیم بگیم، چون خیلی ها میگن آقا دیگه گذشت، اون زمانایی که افراد قسط نداشتن، بدهی نداشتن، نه الان زندگی ها خیلی هاش با وام میچرخه. اما لااقل مشخص باشه، معین باشه، راحت بتونیم سر بر بالین خاک بگذاریم. دقت فرمودید؟ اما کفاره رو حتما باید طعام داده بشود. طعام در مقابل ادامه، ادام اصطلاحا نان خورش، هر چیزی که با نان میخورن. طعام نان است یا چیزایی که تبدیل به نان میشه، مثل گندم، مثل جو، حتی در سابق ذرت هم بوده، یا جایگزین نان هست، مثل برنج، مثل امروز ماکارونی، مثل بعضی جاها خرما. خرما رو هم یه وعده ممکنه خرما بخورن، اینا اشکالی نداره، همینا باید داده بشه. آقا نون داره، گوش نداره، دین گفته نون بهش بده، چون فقیر، چون کفاره باید به فقیر داده بشه. فقیر نیاز اولیه چیزه؟ نونه. نون داشته باشه، بگذرونه این وعده رو گذرون. و ثانیان این احکام تعبدیست، یعنی طبق دستور باید عمل بشه. قرآن میگه چی؟ میگه طعام باید باشه. پول نمیشه به عنوان کفاره داد. ممکنه بگید آقا پولش میگیرن از ما، ها اونایی هم که پول میگیرن باید تبدیل کنن. فرمودن در مقابل یک روزه یک وعده به یک فقیر قضا بده بخوره سیر بشه. به قول امروزی ها یه پرس قضا بگیر بهش بده بخوره، درست. یه وعده دعوتش کن قضا بهش بده بخوره سیر بشه. یا 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما یا ماکارونی، ماکارونی هم اشکال نداره. حتی ما به یکی از کارخونه های ماکارونی گفتیم، گفتیم بابا بسته های 750 گرمی بزنید، مردم بدونن این به اندازه یک کفاره یک روزه است، بگیرن به فقرا بدن. یه کارتون بگیره برای 3 روز ماه رمضان بده به فقیر. این که بگیم این آقا خونه نداره، قسط خونه بده کاره، به مردم بده کاره، دین میگه آقا این طعامه، اون یه چیز دیگه باید تامین کنه، از زکات فطره، از زکات اموال، از سهم سادات، از صدقات، از انفاقهای عمومی، از تبرعات، این مخصوص طعامه، درست. اما اگر فقیری شما پول بهش میدی میگی نون بخر، مطمئن نون میخره، اشکال نداره، جایی پولش میگیرن مثل دفتر مرجع تقلید، خب اینجا جای مطمئن نیه، میگن آقا 12,000 تومان برای هر روزی بدید، 12,000 تومانو یا مهر نون درست میکنن به فقرا میدن، فقط بهشون نون میده، نانوایی یا نه خودشون افرادی رو دارن مطمئن، اینا طعام تهیه میکنن به فقیر میدن، اشکال نداره. اما این که حساب کنیم بگید 12,000 تومان بدیم به فقیر، فقیرم بره بده قرضش یا بره مثلا چیزای دیگه بخره، نه کفایت نمیکنه. نکته بعدی اینجا من عرضی دارم به تمام کسانی، گرچه ممکنه تو جلسه مام نباشن، اما اینا چون که بارگذاری میشه تو سایت بعضی ها میبینن یا میشنون، کسانی که کفاره از مردم دریافت میکنن، چون بعضی از خانما به قصد واقعا خیر کمک به مؤمنان کفاراتو جمع میکنن میدن به فقیر. اگر کفاره جمع میکنید اولا باید سوال کنید این کفاره عذریه یا عمدیه، چون اگر عذری باشه یه دونه است، هر روزی یه دونه، یه 750 گرم، یه 12,000 تومان. اگه عمدی باشه 60 تاست، اگه عمدی باشه باید به 60 تا فقیر داده بشه. میتونی شما؟ میگه نه. میگم نگیر. چرا کاری که نمیتونی قبول میکنی؟ حتما باید بپرسه. دو، این پولی که به شما میده باید ازش بپرسی چی حساب کردی؟ آیا پول نانه؟ پول برنجه؟ پول ماکارونیه؟ بعدم هرچیه همون رو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما آمدید مثلا طرف حساب کرده 30 تا 12,000 تومان به شما داد، میشه چقدر؟ بله 360,000 تومان، درست میگم؟ نه 30 تا 10,000 تومان میشه 300,000 تومان، 30 تا 2,000 تومانش میشه 60,000 تومان. مثل که ریاضی من بد نیست هنوز. 360,000 تومان پول به شما داده، میگه خب برنج بخریم بهش بدیم، ما رومون نمیشه نون بهش بدیم، گندم چه به دردش میخوره؟ این چقدر گندم میشه؟ ببخشید اگه بخواد گندم بخرید میشه 30 تا 750 گرم، اما شما میخواد تبدیل کنید به برنج چند تا 750 گرم میشه؟ میشه 4 تا 5 تا. یعنی 5 تا کفاره طرف رو دادی. چون اینجا دستور دینی نه که به همون تعداد باید باشه. میگه سخته آقا نگیر. مگه بر ما واجب کردن که ما بریم کفارات مردم رو جمع کنیم؟ هستن مراکزی، حتی دفاتر مراجع میگیرن، اونا خب انجام میدن. چه وجوبی داره من جمع کنم؟ یک داستانی براتون بگم، داستان نیست، واقعیته. اون سالایی که بعضی کشورها سونامی اومده بود، عده‌ای از دنیا رفته بودن، خانه هاشون ویران شده بود، اینا تو کشور پول جمع میکردن برای اونا. یک شخصی به خود من زنگ زد، گاجا ما پول برای اونا جمع کردیم. بعد این همسایه ما یک قرضی داشت، نمیتونست قرضشو بده، خیلی التماس کرد آقا این پول رو به من قرض بدید برمیگردونم. پول به این قرض دادیم، بعد از چند سال حالا برگردونده، حالا هم میریم بدیم برای سونامی قبول نمیکنن. گفتم اولا مگه بر شما واجب بودی کاری بکنی؟ شما برو خودت بده پول، کمک کن به دیگران. کجا گفتن پول دیگران رو هم جمع آوری کنید؟ بله تشویق کنید، ترویق کنید، جمع هم بکنید، اما اگه میتونید عمل کنی. دو، به چه مجوز شرعی شما پول مردم رو رفتی دادی قرض به دیگری؟ اون آقا پول داده برای آسیب دیده از زلزله، باید به همون مورد داده بشه. اون یکی داده برای اطعام فقرا، تو همون راه باید مصرف بشه. بعد اون یکی داده برای کسانی که مثلا تو سیل آسیب دیدن، تو همون راه باید خرج بشه. آقا شما پول جمع میکنی تو هیئت برای عزاداری ابا عبدالله حسین، بسیار موارد بعد از ایام محرم یا پایان ماه رمضان به ما میگن آقا پول جمع کردیم زیاد اومده. خب از اول به مردم بگید آقا پول میگیرید، بگید آقا این اگه زیاد اومد ما مثلا در این را خرج میکنیم، میخواد بده میخواد نده، اما داره پول میده برای عزاداری. شما نمیتونی جای دیگه خرج کنی. خیلی هم میام بپرسن آقا اضافه اومده چیکارش میکنی؟ این شخص گفت پول دادم قرض. گفتم خب بی خود کردی. خب حالا گفت دادم. گفتم حالا راه داره، اسلام دو بنبست تو رو نگذاشته، اما حالا نگاه کن مخواه ببری تحویل بید، تحویل هم نمیگیرن. حالا موندی که چیکارش بکنم؟ درسته اسلام بازم راه نمایی میکنه، راه حل داره، اما ما همونی که دین دستور داده، اصلا مراعات حقوق بشر یکیش همینه. آقا اینا امانت به من داده برسونم به فلان شخص، نمیتونم برم بگم به شخص دیگری. این پولو داده من در این راه خرج کنم، شاید اصلا نذر کرده، اگه من جای دیگه خرج کنم به نذرش عمل نمیشه. لذا ما توصیه میکنیم برادران و خواهرانی که نمیتونن یا براشون دشواره، نمیتونن این موارد عمل کنن، دست به کارا نزنن. خدا انشاءالله به همهشون توفیق بده که بتونن به وظیفهشون عمل کنن. این دو سوال رو هم من بخونم و التماس دعا. نوشتن با سلام و احترام، ما هم عرض سلام و احترام داریم خدمت همگان، به ویژه شما که سوال نوشتید. خرید چک به شرط این که چک سوری نباشد و مربوط به معامله باشد، طبق نظر مقام معظم رهبری حفظ الله چه حکمی داره؟ حضرت آقا و اکثر مراجع معظم تقلید میگن اگر چک تضمینیه، سوری نیست، واقعیه، نقد میشه. چکی داره مثلا 10 میلیون مال یه سال دیگه، الان پول نیاز داره، یا نه اصلا میخواد تبدیل به پول کنه، نقدش کنه، یه سال دیگه نمیخواد صبر کنه این پولو، این چکو نقدش کنه، میاد به یک شخصی یا کسانی که میخرن این چک یک ساله رو نقد میکنه 10 میلیون رو به 9 میلیون، 9 میلیون پول نقد میگیره. آیا اشکال داره؟ به نظر ایشون اشکال نداره، در صورتی که یک، چک سوری نباشد، تضمینی باشه، نقد میشه واقعا، دو، طرفین رضایت داشته باشن، سه، اون مبلغی که میگیره خارج از انصاف نباشد و اجاب به طرف هم نباشد، متداول باشه. مثلا برای چک 10 میلیون یک ساله چه مبلغی میگیرن؟ همون مبلغ رو بگیره، اشکالی ندارد، گرچه حالا برخی از مراجع هم اشکال میکردن. کسی که چندین سال نماز و روزه قضا دارد چه کند؟ اگه توانایی داره، خب نمازها رو که باید بخونه، ولی اون نشسته هم میخونه، قضای نمازها رو به جا بیاره. اما نسبت به روزه ها اگر توانایی نداره الان قضای اینا رو به جا بیاره، امید داره آینده بتونه، انشالله آینده به جا میاره. امید نداره، باید وصیت کنند از اموال خودش بدن براش بعد از مرگش به جا بیارن. یا اگر پسر بزرگی داره و مطمئن باشه به جا میاره به او اطلاع بده و وصیت کنه که براش به جا بیارن. نمازارم هر مقدار خون یادداشت میکنه، اون مقداری که باقی مانده جایی بگه یا وصیت کنه که زمین نمونه. حالا قضا شده دیگه، حالا اما ببینید خدای مهربان میگه بازم بیا، من گذشته رو میبخشم، ولی تکالیف رو انجام بده. مگه چقدره در کل شبان روز با این همه نعمتی که به ما داده 17 رکعت نماز از ما خواسته که جمعاً، تازه من به یک کسی همین چند روزا گفتم کلن 17 رکعت 17 دقیقه وقت میگیره. گواجا این نماز شما علماست، ما که کمتر. گفتم خیلی خوب، اگه درست بخونی کمتر. کل جملات واجب نماز یه نماز دو رکعتی 20 جمله کوتاهه. اینا چقدر وقت میگیره؟ بنابراین سعی کنید انشاءالله نمازها رو به وقت بخونید، اول وقت هم بخونید، از اجر و ثواب و آثار و برکاتش بهرمند بشوید. نوشتن طرف چند سال، این دوتا رو خوندیم، سومی هم اومد، حالا این دیگه آخری باشه. طرف چند سال کفاره به گردنش باشد، آیا باید به قیمت روز حالا حساب کند یا باید به سالهای قبل برگردد و همون قیمت حساب کنند؟ حالا نوشتن به گردنش هست اون مقایسه. نه خیر آقا، کفاره به قیمت یوم الادا، یعنی همون روزی که شما میخواد کفاره رو بپردازید. مثلا 10 سال پیش کفاره یک روز روزه رو 2000 تومان میگرفتن، یا اگر میخواستید خودتون یه مطعم بدید 750 گرم بدید 2 تومان قیمتش بوده. الان میخواد بپردازید یا همون 750 گرم برنج یا خرما یا به آرد یا نان رو بپردازید، یا پولش که فقیر بتونه با همین پول الان 750 گرم طعام تهیه کنن. آیا پول کفاره را می شود به نانوایی داد؟ چون معلوم نیست که آیا طرف گداست یا پولدار. اگر نانوایی هست که فقیرای محل رو می شناسه و مطمئنید شما پول میدید نون میده به چی؟ به اون فقیرا، اشکالی نداره. اما اگر نه، مطمئن نیستید، فقرا رو نمیشناسه یا میشناسه نمیدونید، یا نمیدونید آدم مقیدی هست یا نه، نه نمیتونید کاری بکنید. بعضی هم میگن آقا ما رفتیم دادیم به نونوایی بده به فقرا. آیا واقعا این کاری میکنه یا نه؟ شما الان حجی بر عهده پدرتون که از دنیا رفته باشه، بخواد یه نفر بفرستید بره مکه 20 میلیون 30 میلیون نمیدونم 50 میلیون هرچی هزینه هست بدید بهش، بگه برو برای بابای ما حج به جا بیار. هر کسی رو میفرستید میگید قطعا نه آقا، باید بشناسیم، مطمئن باشیم. مکه میره، اولا اعمالو به طور صحیح انجام میده، نمیره اونجا یه عمره به جا بیاره بعدم بگه برای باباتون به جا آوردم به جای حج، دروغ بگه. خب اینجا هم همینه دیگه. لذا مطمئن باشید تا انشاءالله به وظیفه عمل بشود. نوشتن که محبت کنید در مورد اسرار حج در این 2-3 هفته باقی مانده تا حج تمتع صحبت کنید. این که اونی که برای ما امر فرمودن که ما هم بچه حرف گوش کنی هستیم، یک اطلاعیه صادر کردند و تبلیغ کردن، نوشتن فقه زندگی احکام باید باشه، اما چون که احکامی خورده خسته کننده است، ما ضمنش گاهی حدیثی آیه مرتبطی حکمتی اسراری چیزی میگیم. اما اینکه ما بخوایم این جلسات رو صرفاً اسرار حج بگیم، چون خیلی عازم نیستن، میگن آقا اینا که حالا فعلا مورد نیاز ما نیست، اونی بگو که مورد نیازم باشه. و ما این بخش از وقت رو گذاشتیم برای سوالای شما، یعنی مطابق نیاز مخاطب حرف زدن. ممکنه من یه سری احکامی بگم، بله برای عموم و در سطح کلان زندگی مفیده، اما یه کسی الان یه مسئله اینو نیاز داره، گفتیم اونو بنویسید، چشم، در خدمتیم. لذا حالا ممکنه گاهی اشاره داشته باشیم به مناسبت ایام حج، اما اینکه صرفا اختصاص بدیم معذور هستیم. اما کتابهای نوشته شده، سیدی هایی هست، میتونید مطالعه کنید، میتونید گوش بدید که انشاءالله با اسرار معارف حج هم آشنا بشید، که وقتی که انشاءالله میرید برای مکه بتونید با لذت بیشتر و با دقتی افزونتر اعمال حج رو به طور صحیح و مقبول به جا بیارید، ما رو هم دعا کنید انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم، ما را یک آن از محمد و آل جدا مفرما. خداوندا فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را، همه را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. گناهان گذشته ما را ببخش و بیاموز. در آینده به ما توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت کرم فرما. به مرزای مسلمین، منظورین، کسانی که سفارش کردن، مریض دارن، مریضای منظور و همچنین جانبازان عزیز شفا کرم فرما. شهیدان ما، اموات و گذشتگان با شهدای کربلا محشور بفرما. شهیدان و عزیزانی که در این ایام اخیر از بین ما رفتن و به فوز شهادت نائل شدن، با سید و سرور شهیدان محشور بفرما. پروردگارا، خداوندا، امت اسلامی، جوانان عزیز ما، همه را از خطرات جسمی و فکری در امان نگه دار. انقلاب اسلامی ما به انقلاب جهانی بعدی متصل بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، اموات و گذشتگان وابسته به جمع حاضر، شهدای وابسته به جمع حاضر، روح ملکوتی حضرت امام، سلامتی خودتون، فرزندانتون و همچنین سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و هدیه به پیشگاه حجت ابن الحسن امام مهدی و امامزادگان واجب التعظیم اجماعاً صلوات.